هدیه کنیم به روح بیبی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها سه تا صلوات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیبنا ابی القاسم محمد. والی طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. هدیه نثار روح مطهر آقا مولا الموحدین امیر المؤمنین شاه نجف علی مرتضی همسر مکرمش بیبی دو عالم فاطمه زهرا سلاله های پاکش بلخص آقا ابا عبدالله صلوات دوم قراتر ختم کنید. خدا به حق عظمت این ماه محرم و به عظمت صاحب روزه امروز، خدا عاقبت هممون رو با شهادت در رکاب امام زمان ختم به خیر کنه و این ایام رو ایام ظهر اون حضرت رقم بزنه و بهترین خیرات و نعماتش رو بر این سرزمین بر بلاد مؤمنین و شیعیان نازل و دشمنان امیر المؤمنین رو در اقصا نقاط عالم خار و ذلیل و نابود کنه. صلوات سوم جلیتر ختم کنید. در ابتدا خدا رو شاکر و سپاسگزاریم بر همه نعماتش، نعمت حضور در این محفل و مجلس و در محضر این آقای عظیم الشأن و امامزاده عظیم الشأن آقا امامزاده علی اکبر و طلب عفو و توبه میکنیم به درگاه الهی به خاطر همه خطاها و گناهامون. امروز یه بحثی رو میخوام مطرح کنم که شاید لازم باشه شنیدنش برای همه دوستان. انشاءالله از فردا بحث رو که نیت داریم چند روز در محضر شما بیان کنیم مطرح میکنیم. ما از کربلا باید به کوچه های بنی هاشم برسیم. کربلا رو فهمیدن کار همه است. هر انسانی از کربلا گذر کنه زمین میخوره. اون موقع که کربلا کربلا نبود و سرزمینی بود که نامی فقط داشت، هر پیغمبری از این سرزمین گذر کرد خورد زمین. هر آدم گرفتار و بیچاره رو با هر ظرفیتی بیاری کربلا، یه نگاه به کربلا میکنه جگرش میسوزه. برای همین هم هست خیلی ها که خبردار شدن امشب شب اول محرمه، دیگه از امشب عرق نمیخورن، گناه نمیکنن، خجالت میکشه دهه محرم در محضر سید و شهدا گناه بکنه. اما فاطمیه اینجوری نیست. فاطمیه دشت نیست که هر کی با هر ظرفیتی نگاه کنه جگرش بسوزه. کربلا هر انسان بی سر و پای رو بیار یه نگاه به این قصه کربلا بکنه، از صبح عاشورا تا غروب عاشورا صحنه به صحنه دلش به درد میاد. صحنه های مختلف، مصیبت های گوناگون. اما فاطمیه اینجوری نیست. فاطمیه گردنه های صعب العبور داره. زمانی آقاتون میاد جوونا، این حرفایی که امروز نیت کردم برای شما بزنم، چون شما مهمونای روز اولی هستید، خیلی فرق دارید با اونا که روز عاشورا میان. خواهید دید از روز پنجم ششم بحث ما عوض میشه، چون مهمونای تازه میان. اما اونی که روز اول پشده اومده که هنو محرم هم نشده، تازه امشب شب اول محرمه، این اومده ببینه چه خبره، چی شد کربلا شد، چی شد پسر پیغمبر تنها یادگار پیغمبر رو بهش این همه ظلم کردن. اگه حرفا رو بر شما نزنم به شما من ظلم کردم. آروم آروم بحث تو ذهنتون میاد، میبینید که میتونید تا آخر محرم دل کباب و دل سوخته داشته باشید و دل آماده. روز اول در خانه بیبی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها، کل بحثمون هم محورش همین بیبی باشه. کربلا دشته اما فاطمیه دشت نیست. زمانی آقاتون میاد، زمانی ظهور تحقق میگیره که مردم فاطمی شناس بشن، چون تاریک ترین نقطه تاریخ اهل بیت کوچه بنی هاشمه. اونجایی که اگه مردم بفهمن دیگه کلا سرشون نمیره، آدمهای دورنگ نمیتونن مردم رو فریب بدن، آدمهایی که ظاهری سفید دارن اما باطنی زشت و کریه و پر از نامردی و نمک نشناسی، کی مردم آماده میشن برای ظهور؟ وقتی که مردم دیگه کلا سرشون نره. کی مردم کلا سرشون نمیره؟ وقتی که فاطمی شناس بشن. وقتی که فاطمه شناس بشن. ما همه مدیون امام حسینیم، خود امام حسین با همه اصحاب و یارانش مدیون حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها است. امیر المؤمنین فرمود آمده بودن هم منو هم حسنم رو و هم حسینم رو بکشن، فاطمه که قربانی شد از خون ما گذشتند. یعنی فاطمه زهرا صلح حسن رو ساخت، فاطمه زهرا کربلای حسین رو ساخت. آمده بودن هم منو و هم حسنم رو و هم حسینم رو بکشن، فاطمه که قربانی شد. یعنی کل کربلا با کربلایی ها مدیون حضرت زهرا سلام الله علیها. پس خوبه که ما اول بریم در خانه بی بی ببینیم چه اتفاقی افتاد، چرا کار به اینجا کشید. امرو من یه سوال بیشتر نمیخوام جواب بدم، اما با این سوال دلتون میسوزه و تازه متوجه میشید که باید بهتر از اینها برای حضرت زهرا سلام الله علیها گریه کنیم و عشق بریزیم. پس دو تا مطلب: یک، کربلا دشت فاطمیه دشت نیست. ما تا فاطمی شناس نشیم ظهور تحقق نمیگیره. دو، همه دین مدیون حضرت زهرا سلام الله علیها هستن. اما سوالی که میخوام این بود تر کنم و جواب بدم، با همین سوال و جواب میتونیم ساعتها گریه کنیم، اینه که چرا وقتی آمدن در خانه امیر المؤمنین مسئولیت رفتن پشت در به دوش حضرت زهرا سلام الله علیها سپرده شد؟ چرا؟ چرا کار دین به اینجا کشید که باید دختر پیغمبر بره قربانی بشه؟ چون علت شهادت حضرت زهرا به نقل از اهل بیت عصمت و طهارت همون قصه کوچه و در و دیواره. سوال کنیم جواب بدیم چرا، تا قبل از اینکه اهل سنت بیان این شبهات رو مطرح کنن خودمون مطرح میکنیم. تو خونه که امام حسن هست، تو خونه که امام حسین هست، تو خونه که خود امیرالمؤمنین هست، تو خونه‌ای که نقل 17 18 اصحاب پیغمبر تو خونه بودن، سلمان بود، مقداد بود، ابوذر بود، حذیفه بود، اینا می‌رفتن در و وا می‌کردن. سلمان می‌رفت کشته می‌شد، مقداد می‌رفت کشته می‌شد، حتی امام حسن می‌رفت کشته می‌شد، خود آقا امیرالمؤمنین می‌رفت کشته می‌شد. چرا زهرای مرضیه رفت که 1400 سال جگر شیعه بسوزه هرچی تو صورتش می‌زنه آروم نشه؟ چرا؟ اونا که غمخارمان، اونا که همش قصه شون اهل بیت بوده یه کاری کنن ما شیعه کم زجر بکشیم. چرا حضرت زهرا باید بره پشت در؟ اگر این فلسفه رو متوجه بشیم، بعد متوجه میشیم چرا کربلا مدیون سید و شهدا، کربلا مدیون حضرت زهرا سلام الله علیها است. چند تا مقدمه باید بریزم. یک، آیا اینا اتفاقی بی بی دو عالم رو به شهادت رسوندن؟ یعنی چی اتفاقی؟ مثال میزنم که خوب جا بیفته. اینا اومده بودن امیر المومن رو به شهادت برسونن، یه دفعه اتفاقی حضرت زهرا آمد پشت در. اینا نمیخواستن بی بی رو بزنن، تیر رو رها کرده بودن به سینه امیر المومنین، یه دفعه حضرت زهرا آمد سپر بلا شد. اینه اتفاقی دختر پیغمبر به شهادت رسید؟ من یه مثال بزنم، فرمانده لشکر 27 تهران، لشکر سید و شهدا 10 تهران در زمان جنگ، مثلا حاج علی فضلی، آقا از میدان جنگ میاد شهر تهران، یه موشک عراقی اتفاقی میاد بالا سر تهران، اتفاقی میره میخوره تو خونه این فرمانده و این فرمانده شهید میشه. همه میگن الکی الکی، برای سر این فرمانده تو جبهه چقدر دلار و پول و شرط گذاشته بودن، اومده خونه زن و بچه‌شو ببینه، اتفاقی موشک رفت خورد تو خونه این. آیا حضرت صدیق طاهر سلام الله علیه اتفاقی به شهادت رسید؟ دو، آیا دختر پیغمبر خرج شد یا حیف شد؟ اینم خیلی مهمه. روز خونه هیئتی ها، امام حسینی ها، اونی که ما روز خونه میگیم که غلط میگیم، میگیم که پیغمبر خدا ببین 18 سال محبت شما رو به فاطمه زهرا حیفش کردن، این توهین به ساحت مقدس رسول الله، این توهین به ساحت مقدس امیرالمومنین، این توهین به این جهاد بی نظیر و بی بدیل حضرت زهرا. کی گفته حضرت زهرا حیف شد؟ میخوام امروز ثابت کنیم که 18 سال پیغمبر دور حضرت زهرا گشت، که 95 روز حضرت زهرا رو دور حیدر بگردونه، 18 سال دور فاطمهش طواف کرد، که 95 روز زهرای مرضیش دور امیرالمومنین طواف کنه. خرج امیرالمومنین شده، کجا حیف شده؟ او اگه خرج نمیشد دین خدا نابود بود، یکی از ما الان شیعه نبودیم، یک جای عالم یک نفر دم از امیرالمومنین نمیزد الان. اینم باید توضیح بدیم، اینم باید ثابت کنیم که حضرت صدیق طاهر سلام الله علیها خرج خدا شدن، خرج ولایت شدن، تمام سرمایه که اندوخته بودن پای امیرالمومنین ریختن. اینم دوم. سوم که خیلی مهمه، دشمنی که در مقابل زهرای مرضیه سفارایی کرده، ما سنمون کم بود تو همین تهران، گاهی پا منبر میشنیدیم یا از بین بزرگترا، تو بین بزرگترا مثلا صحبت میشد، میگفتن اولی پیر بوده، آدم ساده‌ای بوده، گوش بدید به این طرح سوال، دومی آدم خشنی بوده. اگر این به این راحتی یه آدم پیر و یه آدم بی سواد و یه آدم کودن با یه آدم خشن دوتایی با هم میتونن ید الله، علم الله، وجه الله، لسان الله، اذن الله، جامعه همه صفات الهی امیر مومنان رو 25 سال خونشین کنن، این دین دین نیست که یه آدم خشن با یه آدم بی سواد با یه آدم احمق بتونه دین رو 25 سال عقب بندازه، دین رو به 73 فرقه تبدیل کنه. مگه میشه باور کرد؟ خیلی از این مردان جنگ ما میگن هنوز ما توی کشور یه فیلم جبهه خوب نساختیم. عراقی ها رو چرا انقدر بی ارزه نشون میدید؟ وقتی شما عراقی ها رو انقدر بی ارزه نشون میدید دیگه بچه های ما چه جگری داشتن؟ با یه مش بی ارزه یه تیر میزده همه شون در میرفتن. کی گفته؟ ما که یک شبش رو تو عمرمون تو جبهه شاهد بودیم، خدا رو شاهد میگیرم به روزه که امرو میخوام بخونم، ثانیه هزار خمپاره میخورد زمین، شب تا صبح هزار بار سنگر و زمین رو شخ میزدن، صبح میامدن جلو. دشمنی که در مقابل امیرالمومنین سفارایی کرده، اگه دشمن ساده و احمق و خشنه، بعد میتونه پنجتن آل عبا رو یکی یکی خون به دل کنه، بعدم زخمی کنه، مجروح کنه، شهید کنه، دفن بکنه، این دین ضعیفه؟ اقرار کنیم نه خیر، اینجوری نیست. دشمنی که در مقابل امیرالمؤمنین و حضرت صدیق طاهر سفارایی کرده، بنده امروز ثابت خواهم کرد، قوی ترین، سیاست مدار ترین، با سواد ترین، مکار ترین دشمن تاریخ بشریت که میتونه در مقابل عزیزترین بنده خدا سفارایی کنه و مقابله بکنه و درگیر بشه و یقه بگیره و مولا رو خون نشین کنه و دین رو 73 فرقه تبدیل کنه. بعد جوون ما میاد میگه حاج آقا ببخشید اینا مگه چیکار کردن که شما اینقدر بد میگید؟ خب بشین بگیم، بشینید با هم صحبت کنیم تا بگیم یه کاری کردن تا به امروز هر خونه بیگناهی که تو عالم ریخته میشه، هر ظلمی که تو عالم انجام میشه، هر زشتی، هر قتلی، هر تجاوزی، اینا ریشه در این اتفاق داره. اینا شروع کردن. امیرالمومنین فرمود اگر میذاشتن من حکومت رو دست بگیرم از شرق عالم تا غرب عالم یک قطره خون به ناحق ریخته نمیشد، یک گناه نمیشد، یک معصیت نمیشد. دشمنی که در مقابل امیرالمؤمنین سفارایی کرده، قوی ترین، سیاست مدار ترین، مکار ترین، با سواد ترین یه طرفشه، یه طرف دیگهش نامرد ترین، نمک نشناس ترین، بی حیا ترین، پست تر. هر چی شما زشتی دارید بالاترینش مگه میشه؟ مگه میشه؟ مگه آدم میتونه در مقابل حضرت زهرا سلام الله علیها که حقیقت همه زیبایی ها و مظهر همه صفات الهی است بیستی و او رو به درد بیاری و او رو آزرد خاطر کنی و او رو مجروح کنی؟ این دشمنم قوی ترین دشمن تاریخ بشریته. پس سه تا نکته باید بهش پرداخته شه. یک، اتفاقی بی بی پشت در نرفت و اتفاقی کشته نشد. دو، دختر پیغمبر خرج امیرالمؤمنین و خرج دین شد. اگر امروز دین داریم به وجود حضرت زهرا سلام الله علیها است. سومین، دشمنی که در مقابل بیبی سفارایی کرده دشمنی است که کسی به دختر پیغمبر حق نمیده. ببینید چقدر قشنگ کار کرده دشمن. مثل آب خوردن، ببین از آب خوردن راحت تر حق امیرالمومنین رو بالا کشیدن. هرچی دختر پیغمبر ناله زد یه جواب بیشتر بهش نمیدادن. میدونی چی میگفتن؟ میگفتن دختر پیغمبر برای چی زجه میزنی؟ میگفت دین خدا نابود شد. میگفتن کجا نابود شد؟ تو ناراحتی شوهرت خلیفه نشده، مشکل تو شوهرتید، و الا اینا دارن به اسلام عمل میکنن. بیا مسجد مدینه کیپ تا کیپ نماز خون، اونم نماز صبح خون. شما کل ایران رو بگرد یه مسجد پیدا کن نماز صبح سر وقت، مسجد جای سوزن انداختن نداشته باشه. مدینه اینجوری بود، تو نماز شب مسجد پر میشد، همه حافظای قرآن، همه صحابی پیغمبر، همه نبسته پیشونی ها، همه زاهدانه میخورن. زاهد همین مشکل دین. کسایی که جلو حضرت صدیق طاهر سلام الله علیه ها سفارایی کردن دشمن نفاقن. امیرالمومنین فرمود به جانم قسم، به عمر امیرالمومنین قسم، اگر فاطمه قربانی نمیشد منافق شناخته نمیشد. هر کی چهره اینا رو نگاه میکرد التماس دعا گفتن دختر، مردم میگفتن به دختر پیغمبر چرا انقدر ناراحتی میکنی؟ اگه نگران نمازی نماز دارن میخونن، اگه نگران روزه همه روزن، اگه نگران قرآن باباتی همه حافظ قرآنن، اگه نگران جنگی همه دارن جهاد میرن. فقط یه مشکل اینجا هست، شوهر تو خلیفه نشده. چون تو شوهرت خلیفه نشده داری اعتراض میکنی. میدونی چی؟ یعنی با خنجر بزنن تو پهلوت نتونی آخ بگی، با خنجر بزنن تو پهلوت نتونی ناله کنی. و علا زفراتها، جمله امیرالمؤمنینه، و علا زفراتها محبوسه، یه جوری زدن یه جوری کشتن که اجازه گریه به حیدر نمیدن. برای چی گریه میکنی؟ مگه چی شده؟ گریه برای چی؟ دین خدا اقامه است. بچه ها یواش یواش دارید به این میرسید. ما در طول تاریخ باید یه کاری کنید. بچه هیئتی ها اگر منافق اومد تو نفاقش کاری کنه، وقتی بهش نگاه همین یه جمله از این مجلس ببرید من امروز بستمه. اگر منافق توی مملکت تو طول زندگیتون منافق اومد با نفاقش دین تو رو ببره، وقتی بهش نگاه میکنه نگاه تو به یک چی باشه؟ به یک شکلک، به یک دیدی کاریکاتورا رو یه جوری میکشن، هر کی نگاه میکنه میخنده. یه جوری باید به یه فهمی برسیم که وقتی منافق شکل عوض میکنه، وقتی بهش نگاه میکنیم بخندیم، بگیم بازی ها چیه در میاری، دستت روی تو، من تمام فاطمیه رو زیر و رو کردم تا شماها رو و علامتهای شما رو و شاخصه های شما رو بشناسم. خیلی مهمه دیگه. همین یه امروز با من با تاریخ بید، من دیگه با تاریخ کاری ندارم، من فرده بحثایی میکنم. دشمنی که در مقابل بی بی دو عالم سفارایی کرده، دشمنیه که اصلا به دختر پیغمبر حق اعتراض نمیدن، هیچ حقی. گریه برای چی؟ ناراحت شوهرش خلیفه نشده. میدونی چی؟ به خدا مردم، جوونا، خواهرا، برادرا، به حضرت زهرا، درد این حرفا از درد بین در و دیوار سختر و جانسوستره برای حضرت زهرا. خنجر تو پهلوت کنن نتونی داد بزنی، بگی خاک بر سرتون، همه بشریت رو دارید به انحراف میکشید، دوباره لجن خور میشید، دوباره گناه و معصیت. اگه دنیا میخواید دو پشت سر امیرالمومنین را بیفتید، اگه آخرت هم میخواید دنبال این را بیفتید. این هم دنیاتون آباد میکنه، هم آخرتتون آباد میکنه. کدوم خلیفه در طول تاریخ اومده که از گشنگی دم افطار سنگ به شکم بسته باشه و شب تا صبح همیان به دوش بگیره، 30 تا کیسه تا 80 تا کیسه نان و خرما در خانه فقرا ببره، در حالی که شکم خودش گرسنه، روزه بوده، افطار نخورده، سنگ بسته که یتیما غذا بخورن. دنیا میخواید دنیاتون آباد میکنه، آخرت هم میخواید آخرتتون آباد میکنه. چجور بگه؟ چجور نشون بده 1000 خورده تا به امروز چقدر بیگناه در عالم قتل عام شدن به خاطر یک انحراف، به خاطر عدم پذیرش قدیر خم، به خاطر عدم پذیرش کلام رسول الله. امروز هم همینطوره در اقصا نقاط عالم، تمام ظلم ها که میبینیم. دشمن دشمن قوی است. این ستا رو من باید امروز ثابت کنم. حالا تازه وارد بحث میشیم، اما بحثی که میشه از اولش تا آخرش گریه کرد. خب دشمن چه کار میخواید بکنید؟ ما یک کار بیشتر نمیخوایم بکنیم. دشمن چه کار میخواید بکنید؟ ما همش یک کار میخوایم، دین خدا رو تحریف کنیم. نگاه کنید آقا به این کتاب، تحریف دین یعنی این، شما بیای نصف دین رو نگاه بکنی بندازی دور، یه نصفه بسازی بچسبونی به این، بگی این همه دینه. همون کاری که با مسیحیت کردن، تحریف یعنی این، بیای یه بخش عظیمی از دین رو بکنی بندازی دور، لگدمال کنی، بسوزونی، حذف کنی، خودت یه مش اراجیف جعلیات بچسبونی به دین، بگی این دینه. همون کاری که با تورات کردن، همون کاری که با انجیل کردن، حالا میخوام با قرآن کنن. تحریف دین در چیه؟ در اینه که نگذاریم بعد از رسول خدا خلافت به دوش علی مرتضی بیفته. اگر ما این کارو کنیم دین خدا رو نابود کردیم. زحمت 124 هزار پیغمبر نقش بر آب شده. خب شروع کنیم. خب بیا این ور، فعلا این یقه این ور رو بگیریم تا بریم اون ور. یا رسول الله، بله. آقا خبر دارید آخرین پیغمبرید؟ بله. خبر دارید دینتون آخرین دینه؟ بله. خبر دارید کتابتون آخرین کتابه؟ بله. خب یا رسول الله، خودتون آخرین پیغمبر، کتابتون آخرین کتاب، دینتون آخرین دین، خبر دارید دشمن نمیخواد بذاره علی خلیفه بشه؟ بله خبر دارم. چی کار میخوای بکنی؟ سیاست دشمن رو ببینید. یک، میگم خب یا رسول الله بگید در قدیر خم همه رو نگه داشت، دست و انقدر رفتن رو جهاز شترها، دست و انقدر برد بالا که اگه یه نفر ته و جمعیت کره نمیتونه بشنوه کلام پیغمبر، اما کور که نیست ببینه، که سفیدی زیر بغل امیرالمومنین معلوم شد، من کنت مولا فهذا علیون مولا. خب یا رسول الله این که فایده نکرد، که فایده کرد. یه نفر تو سقیفه گفت حق با علی است، یه نفر تو سقیفه پشت بگی آقا مگه شما چند روز پیش، 70 خورده روز پیش بیعت کردی تو قدیر خون با امیر المومنین، یکی یکی رفتی تو خیمه دست دادید بخن بخن السلام علیک یا امیر المومنین. یه نفر حرف زد، ببین چقدر قشنگ ظرف کمتر از سه ماه کلام پیغمبر رو نابود کردن. ابن عبدالحدید عالم اهل سنت میگه در این سه ماه 400 بیعت با 400 خلیفه گرفتن که فقط پسر ابو طالب خلیفه نشه. دیگه در سقیفه نتونستن، دیدن یه خورده دیر به جنبن، پیغمبر و امیر مومنان دفن کنه بیاد سقیفه کار تمومه، دیگه کنار اومدن اوس و خزرج و همه رفتن، دیگه نشد. دیگه اونا هم با یک سیاست از پیش تعیین شده اومدن و خلافت رو بردن. خب یا رسول الله گفتید فایده نکرد، میشه بنویسید؟ آره مینویسم. حضرت بیهوش بودن تو خونهشون، به هوش اومدن، فرمودن قلم و دوات بیارید. بیهوش شد، به هوش اومد، دید خونهشون شدن دو گروه. یه گروه میگن برای چی بیارید؟ اینور امیر المومن و دختر پیغمبر میگن بیارید پیغمبر خداست. از اونور دومی و دیگران میگن که ان الرجل زبونم لال لیهجر، این مرد دیوانه شده، مگه هرچی گفت باید بیاریم؟ من یه سوال دارم، پیغمبر خدا گفت قلم و دوات بیارید، نیاوردن. آقا چرا پاش وا نیستادی بنویسی؟ پاش وا میستادی مینوشتی؟ میگفتی نه من باید بیارید. پیغمبر نمیخواد، نمیخواد. میدونی چرا گفت نمیخواد؟ چون دید چیزی که زیاد پوست گوسفند و چیزی هم که زیاد قلم و دوات. پیغمبر یه نسخه مینویسه، میرن هزار نسخه جعل میکنن، خوشم بدن رو پوست گوسفند مینویسن. تو از کجا میتونی بگی کدومشون رو پیغمبر نوشته؟ مثال بزنم، شنیدی تو قوم سوهانی حاج حسین و پسران بهترین سوهانی قومه؟ میگی رفتم قوم یه 4 کیلو سوهان خوب از حاج حسین و پسرانش میخرم. بعد میای قوم میبینی تمام مغازه زدن حاج حسین و پسرانش، هزار تا مغازه حاج حسین داره با پسرانش، کدومه میتونی پیدا کنی؟ یه دونه نوشته، هزار تا مینویسیم کاری نداره که، دید فایده نداره. تو خونش اختلافه، تو خونش، هنو بیرون نرفته که، تو خونش دو دستن. خب پیغمبر خدا گفتی فایده نکرد، اومدی بنویسی نذاشتن. یه خواهشی ما شیعه داریم، تو این قرآن نام علی رو بیارید خیال همه راحت شه. ما سوره به نام شما داریم پیغمبر خدا، سوره به نام خیلی از انبیا داریم، یه سوره هم به نام امیرالمومنین بشه سوره علی؟ نه، یه آیه در همین من کنت و مولا بشه آیه قرآن. چرا در قرآن نام علی نیومده؟ چرا؟ میدونی چرا نیومده؟ این شاید اصلی ترین حرفیه که امروز میخوام تقدیمتون کنم. چرا در قرآن نام مولا نیست؟ پیغمبر خدا میفرماد شیعه ها اعتبار من بالاتر یا قرآن؟ آقا شما قرآن ناطقید، حرمتتون بالاتر از یک کاغذ و جوهر و نوشته است، شما قرآن ناطقید. میفرماد میدونی بعد من چه کردن؟ تنور تنور روایت من رو جمع کردن، آتیش زدن، گفتن حرفا پیغمبر فتنه میاره، حرفا پیغمبر فقط اختلاف میاره. اگه تو قرآن نام علی میامد، قرآن رو ورق ورق میکردن، ورق ورق میکردن، ورق ورقش رو آتیش میکشیدن، تمام کلام من رو به آتیش کشیدن به یک جرم که تو کلام پیغمبر متن امیر المومنینه. شیعه ها شما میگید در قرآن چرا نام علی نیامده؟ اینا شأن نزول آیات، نه خود آیات. ببین آیه شأن نزول داره، مثلا امیر همون شب جا پیغمبر خوابید، پیغمبر از مدینه از مکه رفت بیرون، آیه نازل شد لیلة المبیت. این آیاتی که در شأن امیر همون عوض کردن، گفتن کی گفته این آیه در شأن علیه، این در شأن فلانیه. راوی میگه دومی منو خواست، گفت 20,000 تا دینار بهت میدم، برو بالا منبر بگو این آیه در شأن فلانیه، مثلا تل هست. گفت 20,000 تا کمه، جهنمی میشم. گفت 30,000 تا. گفت بده. گرفت رفت بالا منبر. اینا آیاتی که در شأن امیرالمومنین بوده عوض کردن، به آیات رحم میکنن. صدق الله العلی العظیم. چی داره مگی؟ این علی صفت خداست، ربطی به اون قصه نداره. میگن صدق الله العظیم. تو منتظری تو قرآن نام علی بیاد بمونه؟ تو نام علی بیاد، نه صفت خدا. تو اذان چقدر الفاظ اذان رو عوض کردن. حی علی الصلاه یعنی امیرالمومنین، که بعدا حدیثش براتون میخونم. حی علی الفلاح یعنی امیرالمومنین. حی علی الصلاه اومدن گفتن نه، بگید الصلاه تو خیر من النوم، آدم نماز بخونه بهتره که بخوابه. اینا به قرآن رحم میکنن. بچه شیعه میدونی منو چجور شکستن؟ من پیغمبر خدا رو 1,000 بار فریاد زدم لعنت خدا بر آل امیه، بر آل ابو سفیان. میدونی چه کار کردن؟ میدونی چقدر عایشه بر علیه من حدیث درست کرد؟ چقدر حدیث جعل کرد؟ من 2 تا حدیث رو برای تو میخونم ببین چه کار کردن با کلام رسول الله. تازه پیغمبری که دیدنش، صداش رو شنیدن، صورت ماهش رو دیدن، باهاش زندگی کردن، انس گرفتن، محبتش رو دیدن، مظهر رحمت للعالمینیش رو دیدن. این زن میگه یه روز پیغمبر به من گفت دستت بریده باد فلانی. من هی به دستم نگاه میکردم چرا بریده نمیشه. پیغمبر فرمود فلانی چرا به دستت نگاه میکنی؟ گفتم شما نفرین کردی. گفت نه بابا، ما گاهی میخوام یکی شوخی کنیم، این الفاظ استفاده میکنیم. هر وقت ما گفتیم لعنت یعنی رحمت. حالا یه حدیث دیگه ببین چه کار با برادرا. برید این احادیث رو بخونید که بر اثر پیغمبر چی آوردن. خدا رو شاهد میگیرم وقتی من شبها این احادیث رو میخوندم فقط با مشت، یعنی نمیتونستم چی کار بکنم. باور میکنید یه احادیثی برای شأنیت پیغمبر، شکستن شأن پیغمبر، باید پیغمبر رو بشکنن، این دوتا رو هم به دروغ ببرن بالا که همسنگ بشن، ولی همسنگ نیستن که. دوتا کار باید بکنن. ببین زن چی درست کرد. ببین با یه حدیث چقدر جاها رو زد. یک روز در خانه بودم، ناگهان دیدم در میزنن، در رو وا کردم، دیدم فلانی سنی پیغمبر، حالا نامشم میبر اسم، آمد تو، ازدهام جمعیت پشت در، در رو بست، گفت عایشه خدا لعنت کنه این مردمو. من حدیث و تصرف توش نمی کنم، شرحش خودتون بدید. خدا لعنت کنه این مردمو. گفتم پیغمبر خدا چجور دلت میاد این مردمو لعنت کنی؟ چی شده؟ گفت هیچی، داشتم نماز تموم شد میخواستم بیام، دویدن دست و پامو ببوسن، من در رفتم. با این کارشون من اذیت میکنن. گفتم پیغمبر خدا ببین چقدر مردم شما رو دوست دارن، مردمی که شما دوست، شما رو انقدر دوست دارن شما لعنشون میکنی؟ پیغمبر گفت فلانی، حالا با اون لقبه دروغه، فلانی. وای 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 وای، من با خدا عهد بستیم که خدایا منم انسانم جایز الخطا، گاهی از کوره در میرم، بی گناهی رو لعن میکنم. خدایا هر وقت من از کوره در رفتم و کسی رو لعن کردم، اون لحظه خدایا تو حرف منو گوش نده و جای لعن من که بی گناهی رو بی گناه لعن کردم جاش رحمت نازل کن. معنیش چی میشه؟ یعنی هر جا پیغمبر خدا کسی رو لعن کرده، بی گناهی رو لعن کرده، رسول خدا مقصر، از کوره در رفته و خدا هم قبلا با هم قرارداد نوشتن، خودش گفت با خدا عهد بستیم، خدا اینجا حرف منو گوش نده، من کوره در رفتم، سرم رو سینه پیغمبر، ببخشید دیگه روز اول هنوز حریم محرم نیومده میتونم این حرفا رو بزنم، سرم رو سینه پیغمبر بود، ببخشید پیغمبر سرش رو سینه من بود، ناگهان سر پیغمبر افتاد، دیدم شیره سفید رنگ از دهان پیغمبر رو سینه من چکید، فهمیدم پیغمبر از دنیا رفته. یعنی تو خونه من رو سینه من مرده. این یک. بگم یکی شو تا ببین اونی که من میگم با مشت تو سرم میزدم اینا خدا شاهده از همه ضعیف داره. در مسجد بودیم، سرم رو پای پیغمبر بود، دخترک های زیبارو در حال رقص بودن، ناگهان دومی وارد شد، گفت ها دخترک ها گمشید از مسجد بیرون. گوش بدید، پیغمبری که مظهر رحمت الهی است، مظهر ناموسداری است، کجا؟ تو مسجد، ناموسش کنارش، دخترک ها در... بعد او میاد تو میشه مظهر غیرت. دخترک ها گمشید، مسجد جای این کارا نیست. بعد پیغمبر رو کرد به دومه، گفت هو هرچی خوشی تو عالم همینه. میدونی چرا اینو درست کرد؟ تا بقیه کاراشون رو توجیه بکنن، تمام زشتی هایی که از اونها در تاریخ نوشته شده بگن ما فقط نبودیم، پیغمبر هم همینطور بود، ما عیب داشتیم، رسول الله هم عیب داشت. تازه اینا که گفتم براتون رو میتونستم بگم، و اونا که نمیتونم براتون بگم، 10 تا کتابه که اصلا دیگه نمیتونید زندگی کنید. چه کردن؟ فکر میکنید سلمان رشدی از کجا در اومد؟ از تو آستین عایشه. احادیثی که اینا با احادیث پیغمبر رو شکستن. برادرها اگر امروز میرید در مدینه، در مکه، قرآنی رو ور میدارید تو بین وهابیت که همون قرآن تو خونتونه، این به خاطر اینه که نام مولا تو این قرآن نیومده. اگر نام مولا تو قرآن اومده بود، امروز ما 73 مدل قرآن بین مسلمونا داشتیم. بران که قرآن مسون بمونه، چقدر آقاتون غریبه، بران که قرآن مسون بمونه، بران که قرآن زیر و رو نشه، بران که هر کی نیاد این قرآن رو واکنه، چهار تا ورقشو بکنه بندازه دور، بگه نه ما اینو قبول داریم. نام علی تو قرآن نیومد، اگه میومد همون بلایی رو که سر پیغمبر آوردن. بچه شیعه امروز تو حوزه علمیه قم، تو حوزه علمیه نجف، وقتی میگه قال رسول الله، میگن امام صادق تایید کرده این قال رسول الله رو. چرا؟ ابن ابی الاوجا رو میخواستن اعدام کنن، گفت منو اعدام کنید، من بیش از 8000 حدیث جلی وارد دینتون کردم، اعدام کنید. 4000 حلالتون و حرام و 4000 حرامتون و حلال کردم. شما میگید در قرآن نام علی بیاد، در طول تاریخ هر کی دم از علی زد. ما عالم اهل سنت داریم، 13 تا کتاب نوشته، 12 تا کتاب در فضائل اولی و دومی، 13 کتاب رو در فضائل مولا نوشت، زنده زنده رو منبر آتیشی زدن، گفتن هم خودت نجس شدی هم منبرت. تو قرآن نام علی بیاد، این قرآن رو میسوزونن. خب یا رسول الله ببخشید، گفتی فایده نکرد، اومدی بنویسی نذاشتن. تو قرآنم که نام آقا نباید بیاد، دینم که بردن آقا، برو سقیفه برداشتن بردن. یا رسول الله چجوری میخواید دینتو نگه داری؟ به به همه قشنگی بحث به رسید به اصلش. حالا جواب بدیم تا اون 3 سال اولی از تو دل این جواب در بیاد. دشمن تمام راه ها رو بست، گفته پیغمبر خل اصلاح کرد، نذاش بنویسه. یک کاری هم کرده دشمن، انقدر قدر قدرته که خدا و دین جرأت نمی کنن تو قرآن نام علی رو بیارن. میگم جرأت نمی کنن به این معنی که خدا که جرأت میکنه، اما تدبیر خدا اینه که در قرآن نام علی بیاد، قرآن رو ورق ورق میکنن. خب یا رسول الله چه کار میخواید بکنید؟ حکومت رو بردن، دین رو بردن، شما چه کار میخواید بکنید؟ دشمن همه راه ها رو هم بسته. میدونی چی میگه؟ میگه یه راه رو نبسته. دشمن همه کارا رو کرد جز یک کار. دشمن همه راه ها رو بست جز یک راه رو، و اونم 18 سال محبت من به فاطمه زهرا سلام الله علیها. آقا کدوم بابا پشت تریبون داد میزنه دختر من پاره تن منه؟ خب ما لزومی داره؟ آره برای پیغمبر لزوم داره. 18 سال فریاد میزد مردم فاطمه پاره تن منه، مردم فاطمه خنکی جگر منه، مردم فاطمه شبی فاطمه رو نبوسم خوابم نمیبره، مردم شبی فاطمه رو نبویم خوابم نمیبره، مردم هر کی فاطمه رو اذیت کنه منو اذیت کرده، هر کس منو اذیت کنه خدا رو اذیت کرده، هر کی دل فاطمه رو شاد کنه دل منو شاد کرده، هر کی دل منو شاد کنه دل خدا رو. جلو تمام اصحاب خم میشد دست زهرا میبوسید، همه میگفتن این پیغمبره یا این پیغمبره، دختر دست بابا میبوسه یا بابا دست دختر، ما ها باید دست پیغمبر ببوسیم یا پیغمبر دست ما رو، چه خبره؟ از شهر میخواد بره بیرون، آخرین خونه خونه فاطمه، بر میگرده اولین خونه خونه فاطمه، یک کاری کرده دختر، یک کاری کرده پیغمبر خدا در محبتش به حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها، که وقتی مادرتون بیمار شد و مجروح شد و مصدوم شد و در بستر افتاد، اون دو نفر نتونستن نرن برای سیاستشون، بریم عیادت زدیم، حالا میریم عیادت هم میکنیم، بیبی راشون نداد، راشون در بروشون وانه کن، رفتن سراغ امیرالمومنین. علی جان ما میخوایم حالا دختر پیغمبر رو ببینیم. آقا امیرالمومنین آمد منزل. اینا کی داره میگه؟ اینا ابن قتیبه دینوری داره میگه، عالم بزرگ اهل سنت داره میگه، میگه مولا آمد خانه، مجبور از فاطمش بخواد اینا رو راه بده تو، والا میکشن زنده زنده امیرالمومنین رو میکشن. آقا آمد تو، اون دو نفرم پشت درن، چه جمله ای رد و بدل شد، به به کیف کنید. آقا رو کرد به فاطمش، فرمود فاطمه جان این دو نفر اومدن به من رو زدن که بیان شما رو ببینن. خب اصلا چرا فاطمه این دوتا رو راه نداده؟ به خاطر امیرالمومنین راه نداده دیگه. یه نگاه کرد به آقا فرمود البیت و بیتوک و انا عمتوک، خونه خونه توست، من کنیز تو هم، کجای ارباب از کنیز اجازه گرفته؟ وای البیتو اینجا خونه خونه توست و انا عمتوک، من کنیز تو هم، ارباب کی ارباب از کنیز اجازه گرفته؟ اومدن تو، بی بی روشو برگردوند، رفتن اون ور نشستن، دختر پیغمبر روشو برگردوند، ناراحت شدن سلام کردن، بی بی جواب نداد. خود ابن قتیبه میگه فقط جواب غیر مسلمونو میشه نداد، یعنی اینجا فاطمه زهرا با سکوتش به همه عالم فهموند اینا مسلمان نیستن. ناراحت شدن، دختر پیغمبر چرا اینجوری میکنی؟ عصبانیشون کرد، یه لحظه عقل رو ازشون گرفت، والله خیر الماکرین، گفت مگه پیغمبر نشنیدید که فرمود فاطمه هر کی فاطمه رو اذیت کنه منو اذیت کرده، هر کی منو اذیت کنه خدا رو اذیت کرده؟ گفتن چرا؟ هر دوتاشون اقرار کردن. تا اقرار کردن بیبی دستاشو به آسمان بلند کرد، فرمود خدایا شاهد میگیرم، ملائک آسمان و زمین شاهد میگیرم اینا منو اذیت هم کردن. آهان دیگه محرم و فردا از امشب دیگه بخوای سخت گریه کنی کار خیلی سخت میشه. آه به به، حالا تازه اول دعواست. تنها راه حلی که پیغمبر دین و نگه داشت 18 سال محبتش به فاطمه بود. 18 سال دور زهرا گشت که این 95 روز زهرا رو دور حیدر بگردونه. گفتن میریم در خانش، حرفمو جمع کنم، گفتن میریم در خانش، حکومتو که بردیم، ولایتم که بردیم، قصب خلافتم که کردیم، همه هم بیعت کردن جز 18-19 تا. اون 19 تا هم همشون به علیه. اگه علی بیعت کنه 19 تا میان بیعت میکنن، کار تموم میشه، شیعه ای نمیمانه. ببین من دارم بحث حفظ شیعه رو میگم تا کربلا بماند. میریم علی رو میاریم بیعت میگیریم، دین خدا نابود میشه. دو تا راه هم برای علی بیشتر نمیگذاریم. آمد پشت در، یا از خانه بیرون بیا بیعت کن یا خانه رو با اهلش به آتش میکشیم. دو تا سیاست خیلی مهم. دو، اگه خونه رو آتش کشیدیم که به هر دلیلی میگیم خروج بر خلیفه رسول الله کردن، به همون علتی که پسرش رو 50 سال بعد کربلا میکشیم، خروج دیگه، امروز هم خروج کردن، اصلا میگیم ما نزدیم، علی و بچهاش رفتن آسمون، تو بیا ثابت کن نرفتن. اگر خونه رو با اهلش به آتش کشیدیم که هیچ. یا بیعت، اول بیعت، علی که بیعت کنه دیگه شیعه نمیمانه. بچه شیعه، مادرتون فدا شد فقط علی بیعت نکنه. اگه علی بیعت میکرد دین خدا نابود بود. حالا گوش بدید، کی باید بره پشت در؟ ببخشید با غیرت ها، من یه پارسال یه جایی حرفی زدم، گفتم عرق خورا، بعد یه لاتی از لاتا مش اصفهانه اومدیم بیرون، گفت سید به جدت 35 سالمه، همه عمرم عرق خوردم اما به ناموس مردم نگاه نکردم، تو رو خدا اینا رو بگو. داشت حرف میزد من گریه میگرفت، گفتم ای کاش یه عرق خور مثل تو تو کوچه بنی هاشم بود. دمت گرم. میگفت سید به جدت 2 سال از محلم رفتم، بزرگا اومدن میگن تو را خدا برگرد، تو بودی ناموسمون حفظ بود. خب کی باید بره پشت در؟ با غیرتا، یک کسی باید بره که از خون حیدر دیگه بگذرن، یک کسی بره 4 تا شاخصه داشته باشه، یک زن باشه، دو ناموس پیغمبر باشه، سه تازگی ها باباش مرده باشه، 4 بار شیشه داشته باشه، این باید بره پشت در. به قرآن اگه حرمت دختر پیغمبر رو نگه می داشتن دین خدا نابود می شد. تو نامش به دومی نوشته، دو به ماویه، ماویه تموم کارا رو کردیم، یه کار مونده بود، رفتیم سمت خانه علی، گفتیم علی یا بیعت میکنه یا دین، یا خونه رو با اهلش به آتیش میکشیم. هیزوما رو که آتیش زدیم صدامون بلند شد، یه دفعه نمیدونم چرا دختر پیغمبر اومد پشت در. بعد دختر پیغمبر باید یه جمله بگه، خطبه نمیخونه، من فاطمه دختر پیغمبر شما. یه کاری کرد دین موندگار شد. من جلوتر از این حرفا نمیخوام برم، جلوتر از اینا نمیخوام برم، فقط یه جمله دیگه، هر کاری دوست داری بکن آقا برات بخونه. ببین فدات شم، کربلا دیدی با امام حسین چه کردن؟ اینا هزار الان میبینی تو سوریه بچه 3 ساله میپرسن نام چیه؟ 30 نسل گذشته میگه فاطمه، میگه اسم داداشت، میگه علی، زنده زنده سرشو میبرن به امام حسین. ببین تو مدینه اینا 50 سال بعد پسرشو کشتن، 1000 و خورده سال شیعه میکشتن، اینا تو مدینه میخواستن خود امیرالمومنین رو بکشن. باید دقت کن، باید خود آقا رو میکشتن آروم میگرفتن، آقا رو میکشتن راحت میشدن، اونم زنده زنده سر چهار راه مدینه سرشو ببرن. اما یه کسی رفت جلو، اینا میدونی چی گفتن؟ همین یه 30 ثانیه گفتن آخش بهتر شد، ما علی رو میزدیم یه بار راحت میشد، حالا یه داغی به دل علی گذاشتیم، تو خونه میشینه زجه بزنه، تو کوچه میاد زجه بزنه، تو مسجد میاد زجه بزنه،
یا روز اوله یه ناله مادری بزن یا زهره.